ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، هر جایی که هستید و با ما اید برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا در 19 شب از اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده یک ساعته مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس خانم اسدی و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است که روابطش را با کشورهای به توصیف او متخاصم بهبود بخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم بین دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد NPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، پایبند باشد و برای آری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. در 16 دی ماه، ساعتی پس از ثبت زمین‌لرزه‌ای در نزدیکی یک تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، پیونگ‌یانگ اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است. به دنبال این آزمایش‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های علیه پیونگ‌یانگ وضع کرد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزیر دفاع آذربایجان روز یکشنبه گفت نیروهای ارمنستان در 24 ساعت گذشته 128 بار به سوی مواضع آنها آتش گشودند. وزیر دفاع ارمنستان هم میگوید نیروهای جمهوری آذربایجان مواضع آنها را در شمال شرق قره‌باغ اولیا ناگورنو-قره‌باغ بمباران کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان حدود یک ماه پیش در قره‌باغ اولیا با هم درگیر شدند و این درگیری شدیدترین درگیری نظامی از زمان برقراری آتش‌بس نسبی از سال 1994 تا کنون بود. از 17 فروردین ماه آتش‌بسی بین دو کشور برقرار شده که هم باکو و هم ایروان یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی قره‌باغ اولیا با هم اختلاف دارند. معاون شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش 5 زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی در مدارس ایران خبر داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 13 اردیبهشت ماه ضمن انتقاد از ترویج به گفته او ناسالم زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی گفته بود کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی منتقل کننده سبک زندگی غربی است. یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کند. او که سال گذشته زبان انگلیسی را زبان علم نامیده بود، همچنین خواستار دقت و جدیت در آموزش زبان‌های خارجی در مدارس شد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عابدینی با اعلام این خبر گفته که طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، حداقل تعداد دانش آموزان برای تشکیل هر یک از کلاس‌های زبان خارجی در هر مدرسه 15 نفر است و کمتر از این تعداد کلاس تشکیل نخواهد شد.
متشکرم. امیر مصدق کاتوزیان بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، رهبر ایران از نیروی انتظامی خواست تا در طرح امنیت اخلاقی به مخالفت افراد و رسانه‌ها توجه نکند.
به هیچ وقت مقصودش به نظر من نیروی انتظامی نیست که نقشی در دو خود شدن داره، بلکه کسانی که مخالفت میکنن با اقدامات سر خود و غیرقانونی نیروی انتظامی.
دو نشست حسن روحانی و علی لاریجانی با حضور نمایندگان مجلس.
صحبت‌هایی که علی دارجه از جمع فدراسیون اصولگرایان کرد خیلی هماهنگی و هم‌آوایی بیشتری با گفتمان اصولگرایان داشت.
سوی قصد به جان میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، وزیر کشور میگوید این حمله ها برای زورگیری بوده است.
دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده، لازم دونسته که اطلاع رسانی کنه.
و وزیر دادگستری اعلام کرد اعدام بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمی کند.
نقل و انتقالاتی که به حسابهای ملی مربوط میشه و حتی نقل و انتقالات کلان توی عرصه خصوصی هم وقتی مقدارش از این سطحی بالاتر باشه دیگه به وسیله یه فرد تنها صورت نمیگیره.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما سری بزنیم به سوریه و بشنویم در مورد درگیری‌های شدید در خان تومان سوریه. بعد از تصرف شهر استراتژیک خان تومان در جنوب حلب توسط شبه نظامیان جیش الفتح و کشته شدن ده‌ها نفر از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران و شبه نظامیان شیعه، درگیری‌های شدید همچنان در جنوب حلب ادامه داره. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه همراه میشیم تا در مورد این درگیری‌ها بیشتر بشنویم. ایلیا، برای ما از آخرین اخبار مربوط به این درگیری‌ها بگو.
درگیری ها آزاد شدت گرفته در جنوب شهر حلب. نیروهای دولتی به همراه متحدانشون دارن سعی میکنن شکست های اخیرشون رو جبران کنن و مناطقی رو که از دست دادن بازپس بگیرن از شبه نظامیان جیش الفتح. در حقیقت در جیش الفتح و جنود الاقصا اکنون در جبهه الحمیره در اطراف منطقه خانتومان با نیروهای دولتی و متحدانشون درگیر هستن. نیروهای دولتی و متحدانشون از پوشش هوایی ارتش سوریه، نیروی هوایی سوریه و همچنین نیروی هوایی روسیه برخوردار هستند. بعضی از شرک‌های همچون عطاره و کفرناها در حومه غربی حلب هم شاهد درگیری هستن. درگیری ها کمی وسعت پیدا کرده و گروه هایی رو هم شامل شده که در حقیقت آتش‌بس شاملشون شده. برای همین وضعیت در اطراف حلب به هیچ وجه آروم نیست. مخالفان مسلح حکومت سوریه الان دارن سعی میکنن شهرک الحاضر رو تصرف کنن تا نیروهای دولتی رو مجبور برنشینی به مناطقی دورتر بکنن. هنوز مشخص نیست شمار کشته شدگان از دو طرف در درگیری های امروز چقدر هست، اما بدون شک اینطور که در رسانه ها گزارش داده شده ده ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدن و شمار از غیر نظامیان هم متاسفانه آسیب دیدن.
اما غیر از این درگیری ها در شمال سوریه هم ده ها تن از اعضای گروه خلافت اسلامی در حملات توپخانه ارتش ترکیه کشته شدند، همینطور در حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا. در مورد این موضوع هم برای ما بگو چند نفر کشته شدند و چه شرایطی رو گذرانده؟
در مورد ترکیه، یکی از واحدهای ارتش ترکیه با هماهنگی وزارت دفاع آمریکا وارد شمال سوریه شد برای چند ساعت آزاده. حدوداً این عملیات 4 ساعت به طول انجامید. چند سکوی پرتاب موشک گروه خلافت اسلامی منهدم شد در این عملیات. سکوهای پرتاب موشکی که هر از چند گاهی شهرک کلیس در جنوب ترکیه رو هدف عملات خودشون قرار میدادن. علاوه بر اون حملات توپخانه ارتش ترکیه به مناطقی در شمال سوریه از جمله سوران و تل‌الهش که در شمال حلب قرار دارن این مناطق، دست کم 55 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کشته. همچنین حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا 48 تن از شبه نظامیان رو به قتل رسونده.
زندان مرکزی هما از چند روز پیش شاهد اتفاق‌ها و جریان‌ها و در واقع عصیان زندانیان هست. الان نیروهای دولتی این زندان رو محاصره کردن، درسته؟
درسته. ماجرا از اونجا آغاز شد که نیروهای دولتی داشتن سعی می‌کردن 5 زندانی رو از زندان سیدنایا در حومه دمشق منتقل کنن. برای اجرای حکم اعدام اونها این باعث اعتراض شغلگر از زندانیان شد.
متأسفانه ما خیلی صدای تو رو شفاف نداریم ایلیا. ما با ایلیا جزیری از طریق اسکایپ در ارتباط هستیم و فکر میکنم که در حال حاضر دیگه صدای او رو نداریم و کیفیت صدای مناسبی هم برای پخش رادیو نداریم. اما شما میتونید آخرین اخبار مرتبط با سوریه رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور در صفحه فیسبوک ما خبرهای مرتبط با سوریه مثل بقیه خبرهای ما به روز میشه و به اشتراک گذاشته میشه. میتونید نظراتتون رو در اونجا بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دفعه درگیری‌های شدید در خانتومان سوریه که بنابر گزارش‌ها باعث تلفات سنگین بین نیروهای ایرانی هم شده، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده تهران و مسکو درباره نقض آتش‌بس در سوریه در حال مذاکره هستند. مقامات روس واکنش خاصی به رویدادهای خانتومان نشان ندادند. از آنا رایسکایا بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر کرده بود، میگوید در مذاکرات اخیر با مقامات روسیه یکی از موضوعات مورد توجه بررسی عوامل نقض آتش بس در سوریه بود. امیر عبداللهیان چهارشنبه گذشته با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، دیدار و تاکید کرد آتش بس در سوریه باید فراگیر باشد و جز مناطق تحت کنترل تروریست ها تمامی بخش های دیگر این کشور باید شامل پیمان ترک مخاصمه شود. او شنبه در مصاحبه با العالم اظهار داشت اقدام مشترک تروریست ها و گروه های مسلحی که به غلط معارضان معتدل خوانده می شوند در سوء استفاده از آتش بس در سوریه ثابت می کند که این جریان ها با حمایت خارجی به دنبال تداوم اقدامات نظامی هستند. او ضمن محکومیت درگیری ها در خانتومان تاکید کرد ایران به راهکار صرفان سیاسی در سوریه اعتقاد دارد و بر آن است که جامعه جهانی باید تروریست ها و گروه های مصالح مرتبط با آنها را محکوم و سرکوب کند تا فرصت برای پیشرفت راهکار سیاسی فراهم شود. از سوی دیگر روسیه نیز ضمن تأکید بر لزوم حفظ و گسترش آتش بس در سوریه اعلام کرد که مبارزه با تروریسم باید ادامه یابد و کسانی که به آتش بس نپیوستند باید تروریست دانسته و نابود شوند. سرگی گالاوین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید پافشاری بر اشتراکات مواضع مسکو و تهران در سوریه بخشی از بازی بزرگ است.
всех расхождениях связано сейчас Сирии, которые совсем не на поверхности, но
رغم اختلاف‌ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلندمدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را شریک جلوه دهند، نه فقط با آن دلیل که هر دو همچنان بر این باورند که می توانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه به آن دلیل که این همپیمانی به آنها اجازه می دهد دستور کار بین المللی خود را پیش ببرند. در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه نیز پافشاری بر روابط نزدیک مواضع روسیه و ایران را تحکیم می کند.
در حالی که وزارت دفاع روسیه یک شنبه گزارش درباره آخرین تحولات سوریه ارائه نداد، خبرگزاری روسی ریا نوویستی به نقل از منابع خود در این وزارتخانه نوشت که در چند روز گذشته موارد نقض آتش بس در سوریه کاهش چشمگیری داشته. در این گزارش به خانتومان که به نقل از خبرگزاری های ایرانی عرصه بزرگترین تلفات نیروهای ایرانی در یک روز بود اشاره نشده. در این خصوص پایگاه اینترنتی تابناک منصوب به محسن رضایی واکنش روسیه را دور از انتظار خواند و افزود که مشخص نیست آیا مسکو برنامه برای جلوگیری از پیشروی تروریست ها دارد یا اینکه روند دیگری که آشکار نیست در جریان است. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، میگوید روسیه و ایران در سوریه هم اشتراک نظر دارند و هم اختلاف.
Москва, разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афишируя, пытаются протолкнуть вот эту
карманную позицию. و احتمالاً با تهران این توافق را دارد که گروهی از اپوزیسیون متعادل مورد حمایت روسیه در تحولات آتی سیاسی سوریه ایفای نقش خواهند داشت و در مقابل به رژیم کمک می‌کند مخالفانی را که برای تأمین منافع خود خطرناک می‌داند سرکوب کند. در این عرصه رویکرد مسکو تهران دمشق همسوست، اما در عرصه‌های دیگر فاصله میان شرکای پیشین مشخصاً زیاد شده. روسیه علاقه‌ای به بازگرداندن کل سوریه تحت کنترل اسد ندارد و تمایل تهران برای تحکیم موقعیت حزب الله در سوریه را حتی خلاف منافع خود می‌داند. از این رو شاهد تغییر چشمگیر نه تنها در اقدامات سیاسی و نظامی مسکو تهران دمشق هستیم، که حتی در لحن مقامات روس درباره تحرکات اخیر در این کشور تغییر ایجاد شده.
وزارت دفاع روسیه جمعه از تمدید آتش بس در حلب برای 3 روز دیگر خبر داد، اما این شهر همچنان شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و جبهه النصره است. همچنین رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نوشت که برغم آتش بس، نیروهای هوایی روسیه و سوریه حملات به مواضع معارضان در حوالی این شهر به ویژه محدوده خان تومان را افزایش دادند. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پانزده دقیقه از مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته. در دومین روز همایش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران، وزیر کشور و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله به گشت نامحسوس و مبارزه با تولید قاچاق مواد مخدر اشاره کردند. همزمان با این همایش، فرماندهان و شماری از کارکنان نیروی انتظامی هم با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. جزئیات را از جواد کوروشی میشنویم.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و شماری از پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تأکید بر امنیت در جامعه گفت بدون امنیت زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور امکان پذیر نیست. آقای خامنه ای بدون اشاره به مورد خاصی گفت در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به اختلاف‌های موجود میان سیاستمداران جمهوری اسلامی، بار دیگر نسبت به سیاست‌های کسانی که او دشمن خواند هشدار داد و گفت ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است. علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پیرامون گفته‌های روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به رغم هشدارهای آقای خامنه‌ای باید گفت که مسبب اصلی ایجاد دو دستگی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
وقتی که آقای خامنه‌ای اشاره میکنن به اینکه نیروهای انتظامی خودشون با عقلانیت خودشون به یه نتیجه میرسن دیگه به توجه به فضاسازی ها نکنن و کار خودشون پیش ببرن، مقصود ایشون اینه که اعتقادی که دولت، آقای روحانی و نهادهای انتخابی میکنن در مورد 7000 نفر نیروهای نامرئی امنیتی و امثال هم توجه نکنین، شما به یه نتیجه رسیدین، کار خودتون انجام بدین. در واقع پشتیبانی از حرکت نیروی انتظامی که میدونیم اصولا تصمیماتش به خود بیت برمیگرده. مسئله دو قطبی شدن هم، اما نکته‌ای که ایشون اشاره میکنه، خب خود آقای خامنه‌ای در واقع مسبب دو قطبی شدن ها هست، برای که ایشون همواره هر چی که نهادهای انتخابی بخوان بگن و تکیه کنن به اون خواسته های مردمی که به اینا رأی دادن، ایشون باش مخالفت میکنه و خود ایشون در واقع دو قطبی میکنه. حالا اینجا پیامش اینه که میخواد دو قطبی شدن را بندازه به گردن نیروهای مخالف و به حساب دولت. به هیچ وقت مقصودش به نظر من نیروی انتظامی نیست که نقشی در دو قطبی شدن داره، بلکه کسانی که مخالفت میکنن با اقدامات سر خود و غیرقانونی نیروی انتظامی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، هم روز شنبه در 20 همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا، از جمله با تاکید بر اینکه صاحب این کشور مردم هستند، گفت همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند و قانون باید به دقت اجرا شود. در همایش نیروی انتظامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه با اشاره به اقتصاد کشور، مسئله امنیت را از واجبات فعالیت‌های اقتصادی خواند. آقای رحمانی فضلی همچنین درباره موضوع گشت نامحسوس هم گفت این موضوع آنگونه که مطرح شد نبوده است. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا، هم روز یکشنبه در مراسم همایش از تشدید مبارزه ناجا با قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت نیروی انتظامی بیش از 66 تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور کشف کرده است.
گزارش جواد کوروشی شنیدید و دیدار برخی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی با رهبر جمهوری اسلامی ایران.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، میتونید اخبار رو دریوز شده و تازه در سایت ما دنبال کنید. فعالیت سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در روزهای باقی مانده تا تشکیل مجلس دهم افزایش پیدا کرده. از جمله روز شنبه 2 برگزار شد که هر کدوم از این نشست ها نکاتی برای آینده مجلس داشت. از شاهین بشیری بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی که حدود 20 روز به آغاز فعالیت مجلس دهم باقی مانده دست به ابتکاری زد و از تمام نمایندگان مجلس دهم دعوت کرد تا در ضیافت شامی در نهاد ریاست جمهوری شرکت جویند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هدف از برگزاری این ضیافت را آشنایی نمایندگان منتخب با اعضای دولت، هماندیشی در مورد چالش‌های اصلی کشور، ایجاد هم‌افزایی دولت و مجلس در حل سریع‌تر مشکلات مردم و یافتن راهکارهایی برای کاهش بوروکراسی قوانین و مقررات به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی توصیف کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، حسن روحانی در این دیدار با تاکید بر اینکه به مجلس دهم بسیار امیدوار است گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. آقای روحانی همچنین بار دیگر شمار زنان راه یافته به مجلس دهم را 18 تن دانست و این رکورد شکنی را تبریک گفت. این در حالی است که در واقع 17 تن از زنان نماینده موفق به راهیابی به مجلس شده اند و راهیابی نفر 18 هم یعنی مینو خالقی به دلیل ابطال آرای وی توسط شورای نگهبان هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی تاکید حسن روحانی بر تعداد 18 نماینده زن را به دلیل اعتقاد وی به بررسی مسئله خانم خالقی در مجلس می‌داند.
آقای رئیس‌جمهور بخواد بگه که این دیگه این مرحله جزء اختیارات مجلس هست که اعتبارنامه یک نماینده رو تصویب کنه یا نه. ما نمونه دیگری هم داشتیم در مجلس سوم، آقای اکبرزاده نماینده نیشابور اگر حافظم اجازه بده، ایشون بعد از اینکه رأی آورده بود شورای نگهبان قبول نکرد و گفت به دلیل اینکه سربازی نکرده نمیتونه اصلا نماینده مجلس باشه. اما اعتبارنامه در مجلس مطرح شد و تصویب شد و 4 سال دوره سوم مجلس نماینده بود. همین قضیه در مورد خانم نیلو خالقی هم صادق هست. شورای نگهبان بعد از اینکه انتخابات تایید کرده حق نداره که دوباره عضو کنه و دست به در بیاره. این مرحله حق مجلس هست. البته مجلس میتونه اعتبارنامه یک منتخب رو تصویب کنه یا رد کنه. این که آقای روحانی اشاره کرده در واقع میخواد بگه که دیگه در این مرحله شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی نداره.
در همین حال اون دست از خبرگزاری‌ها که منتقد سیاست‌های دولت هستند از این ضیافت با عنوان تلاش برای آخرین چانه‌زنی‌ها با راه یافتگان به مجلس به منظور روی کار آوردن طیفی همسو با دولت تدبیر و امید در مجلس آینده یاد کردند. باشگاه خبرنگاران جوان این گونه رفتارها از سوی دولت را سعی دولت در تأثیرگذاری بر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس آینده تعبیر کرده، ولی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توجیه این مسئله گفته است که دولت در تعامل با سایر قوا صرفاً طبق اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا عمل می‌کند و اساساً دخالتی در این موضوع نداشته و نخواهد داشت. ضیافت شام شنبه حسن روحانی و نمایندگان مجلس دهم در حالی صورت گرفته است که صبح روز شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس نهم همایشی دو روزه با عنوان فرایند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با حضور همین نمایندگان در ساختمان قدیم مجلس تدارک دید و در این نشست ضمن حمایت قاطع از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از عده‌ای که به گفته او می‌خواهند بر گروه‌های سیاسی و مجلس سایه بیاندازند گفت که مجلسیان نیازی به سایه گروه‌های سیاسی و پدربزرگ‌های سیاسی ندارند. وی همچنین افزود که آیت الله خامنه‌ای معتقد است باید اصولگرای اصلاح طلب بود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا پیرامون جایگاه علی لاریجانی در مجلس و آرایش سیاسی جدید قدرت معتقد است
صحبت‌هایی که علی لاریجانی از جمع فراکسیون اصولگرایان کرد خیلی هماهنگی و هم‌آوایی بیشتری با گفتمان اصولگرایان داشت. بخش مهمی از صحبت‌های لاریجانی اختصاص داشت به نقش ولی فقیه و اهمیت اون و لزوم تبعیت و تقویت جایگاه اون و خواست حمایت خودش از روحانی نشون بده و همچنین اونجایی که به خصوص گفت که نمایندگان مجلس دهم به این بزرگان در بیرون مجلس نیاز ندارن. این هم باز طعنه‌ای بود که به نظر میرسه مخاطب علی لاریجانی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سید محمد خاتمی باشن و بنابراین میشه گفتش که رقابت بین علی لاریجانی و عارف برای ریاست مجلس وارد مرحله جدید و جدی شده. از اون طرف هم در نشستی که فراکسیون امید داشت اینو نشون داد که اصلاح طلبان هم برنامه جدی دارن که عارف رئیس مجلس دهم بشه. ولی به طور مشخص اصولگرایان در شرایط موجود گزینه دیگری ندارن و باید بین بد و بدتر انتخاب بکنن و طبیعتاً اونها لاریجانی رو به خودشون نزدیکتر میدونن.
در نشست شنبه شب حسن روحانی و نمایندگان مجلس، غیر از آقای روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم، محمد رضا عارف منتخب اول تهران و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز سخنرانی کردند.
درباره دو نشست روحانی و لاریجانی شنیدید با حضور نمایندگان مجلس دهم که در روز شنبه برگزار شد. شاهین بشیری گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شنبه شب از سوی افراد ناشناس با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن مجروح شد. به گزارش وبسایت کلمه، میر محمود موسوی در هفته گذشته دو بار دیگه هم مورد هجوم افراد ناشناسی قرار گرفته بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نقل از فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده طبق برآوردهای اولیه این موضوع از نوع زورگیری بوده، اما دستور پیگیری و برخورد با عاملان داده شده. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم گفته مسئله امنیتی نبوده. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داره با اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی در فرانسه و ابتدا از او درباره جزئیات حمله به میر محمود موسوی پرسیده.
همونجوری که در خبر آمده 3 نفر با سلاح سرد به آقای میر محمود موسوی حمله میکنند و ضمن فحاشی قصد از این بردن ایشون داشتن که با مقاومت ایشون مواجه میشه و ضربه کاردی به گردن ایشون میخوره که بخیه زدن اون بسیار سخت بوده و برحال ایشون مدتی در حالت روشی بودن.
آقای امیر ارجمند، در خبرها و به ویژه در وبسایت کلمه اشاره شده که این سوء قصد سابقه داره و در 10 روز گذشته دو بار دیگر هم این اتفاق افتاده.
بله، در 10 روز گذشته 3 بار این اتفاق افتاده و خب این بار آخر شرایط بسیار دشوار و سخت‌تر بوده و جای تأمل داره که چه شکلی در یک کشوری که تعداد زیادی از افراد مأمور مراقبت نامحسوس شهروندان هستند، برای یک فرد میتونه در یک هفته چه اتفاق خطرناک جانی رخ بده.
مقامات وزارت کشور و همچنین سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای اعلام کردند که موارد قبلی هیچ گزارشی به دادگستری یا نیروی انتظامی نشده. آیا دلیل خاصی داشته که برادر آقای میرحسین موسوی، میر محمود موسوی، اطلاع نداده سوء قصد های قبلی رو؟
برحال اساسا سعی میشه که التهاب در افکار عمومی ایجاد نشه و تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اخبار ناگوار امتناع بشه و دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده، لازم دونستن که اطلاع رسانی کنه.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میر محمود موسوی، برادر آقای میر حسین موسوی، در طول مدتی که آقای موسوی در حس هستن امکان ملاقات با ایشون رو داشتن یا دارن؟
اصولا ملاقات ها محدود به دختران آقای موسوی و خانواده شون هست و البته گاهی اوقات آقای محمود فرصت داشتن که با مهندس موسوی ملاقات میکنن و در مواقع خاص بر اساس ارزیابی مقامات امنیتی برای دیدارهای در بعضی از موارد خاص مثل اعیاد و غیره.
آقای امیر ارجمند، شما نگاهتون به صحبت‌های وزیر کشور و مسئولین قوه قضاییه نسبت به این پرونده چیه که گفتن که بررسی اولیه شده و امنیتی نیستش و ممکنه یک پرونده زورگیری یا سرقت بوده باشه؟
خیلی جالبه که سهم یک نفر در یک هفته و 10 روز 3 بار حمله در این حد خشن باشه. خب حتی اگر که این مسئله جنبه امنیت نداشته باشه، صرفا مقامات دادگستری، قوه قضاییه و وزارت کشور باید تردید اساسی در امنیت عمومی مردم بکنن و از این نظر هم جنبه امنیتی خواهد داشت. اما توجه بفرمایید که این به نظر یک بهانه بیش نیست. قرار به جلو هست مقامات امنیتی، قوه قضاییه باید که در سریع‌تر این کار دنبال بکنن. و ما قبلا هم شاهد این ماجراها بودیم، هر وقت که آقایون در انتخابات بازنده هستن دچار التهاب میشن و به جای انتخاب راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات راه‌حل‌های نامناسب انتخاب میکنن. و یادمون نره در سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن، اتفاقاتی که برای سید حجاجیان افتاد، بحث قتل‌های زنجیره‌ای و خشونت‌های سازمان یافته‌ای که از قانون‌های خاص هدایت می‌شد، اما همواره گفته می‌شد که اینها خودجوش بوده یا بهانه‌های دیگه‌ای آورده می‌شد در موردش. مسئله بسیار جدی است، باید که رئیس جمهور شخصا نسبت به مسئله حساس باشه، نه تنها این مسئله در مورد آقای محمود مصیبر که در رابطه با دیگر فعالان سیاسی، دیگر شخصیت‌های کشور هم هستش. وزارت کشور هم باید در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشه. از آقای اجری خیلی علی‌رغم جایگاه حقوقی که داره انتظاری نیستشون، ایشون خیلی در رابطه با کسایی که منتقد جریان حاکم هستن نظر مناسب دارن و ظاهرا مسئولیتی برای خودشون در حفاظت از جان و اموال اونها احساس نمی‌کنن.
درباره میر محمود موسوی شنیدید، برادر میر حسین موسوی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که شنبه شب از سوی افراد ناشناس با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفته و از ناحیه سر و گردن زخمی شده. اما وبسایت کلمه گزارش داده و همونطور که در این گفتگو هم شنیدید، در هفته گذشته دو بار دیگه هم مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته بود. در این مورد وحید پورستاد از رادیو فردا با اردشیر امیرعجمن گفتگو می‌کرد، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم از کسانی باشید که رادیو فردا رو هم میبینید، هم میشنوید و هم میخوانید، از جمله صبح ها از طریق بخش تصویری رادیو فردا. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، گفته اعدام بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمیکنه. این نخستین بار نیست که یک مقام ایرانی با اعدام آقای زنجانی و تاثیر اون بر بازگشت اموال او اظهار نظر میکنه. از رویه کمی مجد بیشتر میشنویم.
بیش از 2 میلیارد یورو تنها یکی از ارقام پرونده بابک زنجانی است که بر اساس حکم دادگاه او موظف به بازپرداخت آن به شرکت نفت شده است. اما آنگونه که پیش از این رسول کوهپایی‌زاده وکیل آقای زنجانی گفته، امانتداران اموال او در خارج از ایران پس از اطلاع از صدور حکم اعدام حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند. و حالا در جدیدترین واکنش، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته است که اعدام بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمی کند.
پیگیری که آکی تخلف کرد که تخلف کرد، این حرف دومه. مثلا پرونده بابک زنجانی، ببینید الان برای مردم مجازات بابک زنجانی مهمه یا بازگشت این پول به خزانه؟ اول پول باید برگرده، بعد بگیم متخلفش مجازات کنیم. حالا فرض کنیم متخلف اعدام، حالا اعدام کردیم، پول میشه بر مملکت؟
ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، با تایید این سخنان میگوید:
این حرف درستی نیست. من امیدوارم انگیزه طرح این موضوع این نباشه که تو این ماجرا جناح سیاسی مخالف که زیر ضرب قرار گرفته، بلکه از دیدگاه حفظ منافع جامعه و مردم هم به سرداد ثروت ملی سفارت شده ضروریه.
ناصر زرفشان اما معتقد است رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از وجوه دیگری نیز اهمیت دارد.
با اعدام بابک زنجانی صورت مسئله گم میشه، صورت مسئله رو پاک میکنن، چون میدونید نقل و انتقالاتی که به حسابهای ملی مربوط میشه و حتی نقل و انتقالات کلان توی عرصه خصوصی هم وقتی مقدارش از این سطحی بالاتر باشه دیگه به وسیله یه فرد تنها صورت نمیگیره. تو این پرونده صحبت از وجوهیه که در چارچوب حسابهای ملی قرار میگیره. نقل و انتقال اون وجوه تحت نظارت و مسئله
تصمیمی متعددی که از لحاظ تئوریک امین اموال مردمان وظیفه نظارت بر این حساب‌ها را دارند. یعنی برای تحویل هر کالایی خصوص نفت یا تحویل هر وجهی بنا به مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون پولی بانکی کشور و صدها متن قانونی و دیگه که بر معاملات دولتی حاکمند، آدم‌های مختلفی باید رسیدگی کنند، تایید کنند، تصدیق کنند، موافقت به غلط صورت بگیره. اگر قرار باشه کما خود حقه به این موضوع رسیدگی بشه، باید همه کسانی که این ماجرا دخیل بودن تصویرشون روشن بشه، رسیدگی بشه و اعدام این بابا
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بابک زنجانی همکاری‌های لازم را نداشته است گفته بود اگر زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند حتما در حکمش بی تأثیر نیست. ناصر زرفشان در مورد سازوکار قانونی تأثیر بازپرداخت بدهی‌ها بر تغییر حکم بابک زنجانی و یا استفاده از راه‌های فراقانونی در تغییر حکم می‌گوید
با استرداد مالی که نامشروع تصدیق شده جنبه جزایی تغییر نمی کنه. شاید به عنوان وسیله‌ای برای تفصیل این قضیه برای تشویق فکر می کنیم اموال در اختیارشون هست یا تشویق خود آقای بابک زنجانی به اینکه هم کاری بکنه این پول رو برگرده مطرح شده. از لحاظ قانونی جنبه جزایی قضیه جداست. لحاظ جزایی هم نه، استرداد اموال در جنبه جزایی حکم در مجازات تأثیری نداره. حالا ایشون منظورشون چه بوده؟ بعد خودشون
بابک زنجانی به مواردی مانند فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران با پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو متهم شده است. او در این حال متهم است که 1 میلیون بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف به پرداخت بوده 160 میلیون یورو را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است.
گزارش رویا کمی مجلس شنیدید در مورد سخنان مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که گفته ادامه بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمی کنه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، همچنان با شما هستیم. در 19:37 تهران مقام‌های دولتی افغانستان اعدام 6 نفر از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. این افراد صبح روز یکشنبه در کابل اعدام شدند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از رئیس جمهور افغانستان خواسته بود حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکنه. از فرین عاصمی بشنویم.
یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامی از او برده شود به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که 6 عضو طالبان روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان پیشتر تهدید کرده بود اگر افراد این گروه اعدام شوند نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان اوایل ماه جاری گفته بود دوران کسانی که به گفته او از عفو برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است.
در مقابل آنان که خون سربازان و مردم بیگناه ما را می ریزانند با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردید در مجازاتشان نخواهیم داد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی قضایی را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
به دنبال آن سازمان عفو بین‌الملل از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواست که حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکند و اعلام کرد اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. عمر ورچ مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌الملل برای کشورهای آسیایی در این باره به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود:
حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به اینکه اقدام به اعدام افراد بکند.
این نخستین حکم اعدامی است که توسط اشرف غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری امضا می شود. موضع‌گیری آقای غنی به دنبال حمله خونین طالبان طالبان در کابل صورت گرفت که در آن بیش از 60 نفر کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند. فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنای افغانستان پیش از این گفته بود حدود 500 نفر به اعدام محکوم شدند.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید در مورد اعدام 6 نفر از اعضای طالبان به جرم فعالیت‌های تروریستی در کابل. اما یادتون باشه که در سایت ما میتونید در بخش فراتر از خبر که در قسمت وسط و بینابین صفحه اول سایت ما قرار گرفته خبرها و گزارش‌هایی رو دنبال کنید و همطور مقاله‌هایی رو بخونید که معمولاً از رادیو نمی‌شنوید. از جمله در بخش اجتماعی فراتر از خبر در مورد اعتراض گسترده به فرزاد حسنی مجری برنامه اکسیر خواهید خواند در فضای مجازی و واکنش‌هایی که به این برنامه انجام شده و همینطور می‌تونید نظراتتون رو اونجا پای همین مطلب بنویسید. و از جمله مطالب دیگه‌ای که در سایت ما می‌تونید بخونید افشای هویت اختصاری بازیگران بازداشت شده هست. سری به سایت ما بزنید و جزئیات رو اونجا دنبال کنید. radiofarda.com.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
همین دوشنبه این برنامه رو خواهید شنید. علی نعیمی وزیر نفت عربستان بعد از بیشتر از 20 سال وزارت از مقام خودش برکنار شد. برکناری وزیر نفت پیشین در چارچوب تغییر و تحولات گسترده و کلی هست که به فرمان پادشاه عربستان انجام میگیره. از جواد کوروشی بشنویم.
به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت عربستان خالد الفالح یک مدیر بلندپایه شرکت نفتی آرامکو را به سمت وزیر جدید نفت این کشور برگزید. خالد الفالح سرپرستی یک وزارتخانه جدید را بر عهده می‌گیرد که نامش وزارت نفت، انرژی و صنعت و منابع معدنی خواهد بود. خالد الفالح پیش از این وزیر بهداشت بوده است. این تغییر و تحول در راستای فرمان پادشاه عربستان مبنی بر تغییرات گسترده و کلی در ساختار حکومت و نهادهای دولتی این کشور و منطبق با برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور انجام می‌گیرد. به فرمان پادشاه عربستان برخی وزارتخانه ها هم در یکدیگر ادغام می شوند. تغییرات در ساختار اداری عربستان سعودی هنگامی صورت می گیرد که این کشور تیره ترین روابط را با ایران دارد. دو هفته پیش عربستان به توافق دوحه هم که خود از مبتکران آن بود پشت کرد و از تعهدات خود در چارچوب این قرارداد به دلیل عدم تعهد ایران به آن سر باز زد. حدود یک ماه پیش عربستان، روسیه و چند کشور دیگر تولید کننده نفت برای پیشگیری از سقوط هرچه بیشتر بهای نفت توافق کردند سطح تولید و صادرات فعلی نفت خود را حفظ کنند. این اولین بار بود که روسیه به عنوان یک کشور غیر عضو اوپک به چنین توافقی با شماری از اعضای اوپک رسیده بود. ایران که پس از لغو تحریم‌های نفتی تلاش دارد جای گذشته خود را در میان کشورهای صادرکننده نفت به دست آورد، اعلام کرده است که می‌خواهد تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد و به همین دلیل خود را به قرارداد دوحه متعهد نمی‌داند. به گفته یک کارشناس معاملات نفتی، پیام شکست توافق دوحه به این معنی است که از شرکت‌های بزرگ نفتی گرفته تا بازرگانان نفت همه گرفتار سردرگمی‌های سیاسی در خاورمیانه و سیاست خاندان آل سعود می‌شوند. همچنین تیرگی روابط ایران و عربستان که در پی رقابت دو کشور در جنگ داخلی سوریه و یمن و در بازار نفت به بدترین وضع خود از زمان انقلاب ایران رسیده است، واقعیتی است که به گفته این کارشناس شرکت‌های نفتی و بازرگانان نفت نمی‌توانند نادیده بگیرند. یک استاد دانشگاه هم دو هفته پیش به خبرگزاری بلومبرگ گفت اینکه عربستان توافق نفتی دوحه را زیر پا می‌گذارد نشان از آن دارد که نفت و بهای آن تا چه اندازه وابسته به رقابت و اختلاف ایران و عربستان شده است. بر پایه بیانیه دیوان سلطنتی عربستان، علی النعیمی وزیر نفت سعودی از کار برکنار می شود. علی النعیمی بیش از 2 دهه وزیر نفت عربستان بود. این در حالی است که به گفته همین استاد دانشگاه در دهه‌های گذشته تکنوکرات‌هایی مانند زکی یمانی و علی النعیمی وزیران پیشین نفت عربستان با آزادی نسبی از خاندان سلطنتی سیاست نفتی خود را بر پایه عرضه و تقاضا در بازار و همکاری با کشورهای تولیدکننده و حتی با ایران طراحی و اجرا می‌کردند و نفت در خاورمیانه متلاطم واحه ثباتی بود.
جواد کوروشی گزارش میداد. اما بشنوید از اسکنر ایکس دیتکت که به گفته مبتکرانش میتونه از حملات انتحاری جلوگیری کنه و امنیت بیشتری برای مردم داشته باشه. از نوشین سید حسینی بشنویم که نگاهی داره به گزارش رویترز در این زمینه.
طراحانش معتقدند که اگر اسکنر ایکس دیتکت در فرودگاه بروکسل استفاده میشد، حملات انتحاری اخیر در آن اتفاق نمیافتاد و از مرگ ده‌ها نفر جلوگیری میشد. گروهی متشکل از مهندسان مکانیک و شیمیدانهای بریتانیایی اسکنری ابداع کرده اند که میتواند حتی کوچکترین ذرات نامرئی مواد منفجره را روی بدن و البسه تشخیص بدهد. ایکس دیتکت به کمک فناوری لیزر میتواند از راه دور اتومبیل، محموله و مناطق پرجمعیتی مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و استادیوم‌های ورزشی را رصد کند. جان تایرر، استاد دانشگاه لافبارو، 15 سال وقت و بودجه معادل $360,000 صرف ساخت این اسکنر کرده است.
این اسکنر مجهز به اشعه لیزر ماوراء بنفش و تعدادی دوربین مخصوص ردیابی مولکول‌های مواد منفجره است که باعث می‌شود بتوانیم ماده منفجره را روی هر جنس پس زمینه‌ای تشخیص بدهیم.
لمس و جابجایی مواد منفجره باعث آلوده شدن انگشتان و لباسها و باقی ماندن آثاری نامرئی روی بدن و لباسهای بمبگذار بالقوه می شود. ایکس دیتکت به محض تشخیص آثار مواد منفجره مأمور امنیتی مربوطه را با هشداری بی صدا آگاه می کند تا شخص مظنون مورد بررسی های بیشتر قرار بگیرد. این پژوهشگر معتقد است که اسکنر ایکس دیتکت روند کنترل امنیتی مسافران در فضاهای مانند فرودگاه ها را هم تسریع خواهد کرد. اسکنر ایکس دیتکت فعلا به طور آزمایشی در بخش بار یک فرودگاه بین المللی استفاده می شود.
این گزارشی بود که در بخش گزارش‌های تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا پخش میشه. در وبسایت ما هم میتونید این گزارش رو پیدا کنید، radiofarda.com. اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریباز غریب.
تبعات مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران که روز شنبه برگزار شد همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد، مخصوصا واکنش دو نامزد کسب ریاست فدراسیون سردار مصطفی آجرلو و سردار عزیزالله محمدی که موفق به کسب آرا برای این پست نشدند. مصطفی آجرلو که دیروز در جمع خبرنگاران از دخالت معاون اول رئیس جمهور ایران در انتخابات فدراسیون صحبت کرده بود، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی هم در این باره گفته:
وزیر ورزش همه تلاشش این بود که آقای کفاشیان و تاج برن و دوباره همون اتفاقی افتاد که تاج و کفاشیان هستن. پس نشون میده که یک قدرت مافوق وزیر در اینجا موثر بوده.
بعد از این اظهارات محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هر گونه دخالت دولت در انتخابات را رد کرده. در مجمع انتخاباتی دیروز فدراسیون فوتبال، مهدی تاج با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد و علی کفاشیان هم که تا دیروز رئیس بود عنوان نایب رئیسی اول را از آن خودش کرد. برخی از سایت‌های خبری ایران از دستگیری یک فوتبالیست سرشناس همراه چند بازیگر سینما در یک مهمانی شبانه خبر دادند. به نوشته پایگاه خبری تابناک، هفته پیش در یک پارتی شبانه در باغی در سعادت آباد تهران چند نفر که بیشترشان به خاطر مصرف مشروبات الکلی و انواع مواد مخدر به نوشته تابناک در شرایط عادی نبودند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. بنابر این گزارش در میان بازداشت شدگان 7 بازیگر سرشناس زن و مرد سینما، یک خواننده و یک فوتبالیست حضور داشتند. از تهران خبر آمده که مالک یک تیم فوتبال لیگ برتری دستگیر و روانه زندان اوین شد. به نوشته سایت 90، این مالک تیم لیگ برتری که نامش اعلام نشده به دلیل بدهی سنگین چند میلیارد تومانی و صدور چک بی‌محل بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. و در لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا تا کنون فقط در لالیگای اسپانیا چهره قهرمان روشن نشده و رقابت 3 تیم بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید برای قهرمانی داغ و به نتایج 2 هفته آخر بستگی دارد. طبق برنامه امشب در هفته ماقبل پایانی بارسلونا میزبان همشهریش اسپانیول است، اتلتیکو مادرید در خانه لوانته بازی دارد و رئال مادرید هم از والنسیا پذیرایی می‌کند. تا تا امروز یوونتوس در ایتالیا، پاریس سن ژرمن در فرانسه، لستر سیتی در انگلیس و بایر مونیخ در آلمان عنوان قهرمانی فصل را از آن خود کرده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
بله، در ادامه اما میتونید برنامه جامع صدای دیگر رو بشنوید و همراه بشید با رویا کریمی مجد در این برنامه و در مورد مسائل زنان بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
دوست دارید نقش کدومی که از شخصیت‌های زن نمایشنامه‌های شکسپیر رو بازی کنید؟ جولیت، لیدی مکبث یا کریسیدا؟ این پرسشیه که من رویا کریمی مجد از کارگردان زن ایرانی آزادی محمدی پرسیدم. همراه این برنامه صدای دیگر بمونید تا پاسخ اون رو بشنوید. 400 سال از مرگ ویلیام شکسپیر از مشاهیر ادبیات جهان میگذره و به همین مناسبت امسال در سراسر جهان برنامه‌های ویژه برگزار شده. در شهر پراگ هم قراره امسال همه نمایش‌های شکسپیر به صحنه بره. در میون آزاده محمدی کارگردان و بازیگر ایرانی هم یکی از نمایش‌های شکسپیر ترولیوس و کریسیدا رو به صحنه برده. این سومین نمایشی است که آزاده کارگردانی اون رو در پراگ بر عهده داشته. پیش از این اون در دبی و تهران تجربه بازیگری و کارگردانی داشته. آزاده محمدی مهمان برنامه امروز ماست تا بیشتر بشنویم از خودش، کارهاش و ترولیوس و کریسیدا. آزاده، بذار از یک سوال غیر معمول شروع کنم. اگر قرار باشه که تو بتونی انتخاب بکنی که نقش یکی از زنان نمایش‌های شکسپیر رو بازی کنی، دوست داری کدوم زن باشی؟
خب لیدی مکبث برای من خیلی نقش جذابیه و اصلا مثبت نیست این نقش، درسته؟ حالا بحث زن به خودی خود یه مقدار بحث شاید حساسی باشه یه جاهایی، ولی شاید این حساسیتش هم بکنه، نمیدونم. به هر حال لیدی مکبث زنیه که خیلی قدرتمنده، خیلی با نفوذه، ولی افکار شیطانی هم خیلی داره، ولی خیلی جذابه. نمیتونم منکرش بشم.
و شخصیت دوم؟
من کریسیدا برام خیلی شخصیت جذابیه. یکی دلایلی که کریسیدا برام نقش جذابیه اینه که کریسیدا دوچار یک سرگشتگی میشه که من فکر کنم شاید حتی خودم عنوان زن اونو تجربه کردم. یه مقدار سخت توضیح دادنش، ولی اتفاقی که برای کریسیدا میفته اینه که پدرش که اصلا رفته به یونانی ها پیوسته، که اصلا در واقع رو پدرش نمیتونه هیچ گونه حسابی بکنه. مردی که عاشقش میشه بعد چند روز اونو تحویل میده به یورانی ها. وقتی اون جامعه که شکسپیر برای ما توضیح، جامعه که مرد تمام قدرت رو به دست گرفته، مردها تصمیم میگیرن که این زن حالا باید با یک سرباز تروایی که الان اسیر یونانی ها هست باید تعویض بشه، و عملا شخصیت ترولیوس هیچ کاری نمیکنه برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیره، برای اینکه قانونیه که مردها تعیین کردن و همه باید پیروی کنن.
و آیا به همین دلیل هستش که تو نمایش ترولیوس و کریسیدا رو برای اجرا در 400مین سالگرد مرگ و بزرگداشت شکسپیر انتخاب کردی؟
یکی از دلایلی که این نمایشنامه رو من انتخاب کردم این بود که مقابله یونانی ها و مردم تروا رو ما میبینیم اینجا. یک جورایی شاید بشه گفت از اولین برخوردهای شرق و غرب بوده. جنگ تروا از اولین جنگ های شرق و غرب بوده. و من همیشه از وقتی که شروع کردم حالا به کار کارگردانی اینجا توی پراگ، این قضیه تقابل چه در من به عنوان یک فرد با جامعه‌ای که دارم توی زندگی میکنم، چه فرهنگی که دارم ازش میام که یک فرهنگ کاملا خاورمیانه یا حالا شرقی بهش بگیم، هست با جامعه غربی. یعنی اصلا خودش دغدغه است برای من. من دارم با این دغدغه 24 ساعت زندگی میکنم. در نتیجه برای من یک بازی خوبی بود. این دقیقاً اون چیزیه که یه جورای من باهاش چالش دارم. و یکی از نمایشنامه‌های هستش که خیلی کم روش کار شده. این کار شکسپیر هم معروف هست به یکی از پیچیده‌ترین کارهای شکسپیر.
اما یک نوآوری که تو در اجرای این کار داشتی، تلفیق کار شکسپیر هست با نمایش‌های قهوه‌خانه‌ای در ایران و اون رو به شیوه نقالی اجرا کردی و یه شخصیت جذاب در کار تو وجود داره و اون شخصیت سیاه هست که برگرفته از نمایش‌های تخت حوزی ایرانیه. اما کاری که تو اینجا انجام دادی این هستش که شخصیت سیاه رو یک زن انتخاب کردی. چی شد که این شخصیت رو ترجیح دادی که یک زن بلوند سفید پوستی باشه که حالا بخشایی از صورتش رو به رنگ سیاه درآورده؟
من یه مطلبی رو قبلش اشاره بکنم. اینکه اصلا دلیل اینکه من اومدم کار ایرانی یا در واقع روایت و نقالی ایرانی رو انتخاب کردم این بود که به نظرم چون اصلا این یه کار مردمی هستش، خیلی موقع به زبان ساده تر بیان شده برای مردم. برای اینکه یک مرشد یا یک نقال داره برای طبقات مختلف جامعه قصه تعریف میکنه، پس باید بتونه با همه ارتباط برقرار کنه. خود نمایشنامه ترویلوس و کرسیدا به خودی خود نمایشنامه سخت و پیچیده ای هست. من خودم خیلی مشکل داشتم برای فهمیدن این نمایشنامه. بارها بعد میخوندم، خلاصه‌شو میخوندم، خودشو میخوندم، به فارسی میخوندم و دیدم که اصلا چقدر این روش و این شیوه میتونه به فهم چه من چه بیننده من میتونه کمک بکنه. این یکی. و اینکه حالا در مورد شخصیت سیاهم، خب من یه تجربه خوبی خودم داشتم توی جشنواره سنتی ایران که خودم سیاه رو بازی کردم و خیلی لذت بردم. تجربه‌ای که من با اون سیاه داشتم یکی از تجربه‌های منحصر به فرد برام بوده و اینکه واقعا برام جالب بود. و خب خودمون دیدیم که کمتر شده شخصیت سیاه رو زن بازی بکنه و میدونیم که شخصیت سیاه معمولاً کسی هستش که از قشر پایین‌تر جامعه داره میاد، در واقع میشه گفت پادوی حالا مرشد یا ارباب سر به هواس، در واقع آدم باهوشی هست، ما اینو هیچ وقت منکرش نمیشیم. آدم با ذکاوتی سیاه همیشه مسائل مهمی رو بازگو میکنه یا سوالهای مهمی رو برمیانگیزه برای تماشاگر و حتما برای خودش، ولی در نهایت همیشه یک نگاه بالا بهش شده. و خب متاسفانه زنم تو جامعه ما همیشه یک جورایی از بالا بهش نگاه شده. خب منم یک زن هستم و مسلما اینو تجربه کردم، چه از زندگی خانوادگی گرفته، چه فامیلی، چه تو جامعه، چه تو مدرسه، به عناوین مختلف این قضیه برای همه زنهای ایرانی به نظر من تجربه شده. حالا یکی براش بیشتر میجنگه، یکی کمتر میجنگه، یکی میخواد کمتر بها بده، یکی بیشتر بها میده. به وضوح برای من حالا یا به نوعی تجربه شده یا دیده شده که باید برای حق طبیعی جنگید تو جامعه. من نمیتونم بگم که این جامعه ایرانی 100% برای زنان طراحی شده، برای اینکه تجربهش کردم خودم به عناوین مختلف.
و به همین خاطر سیاه رو یک زن انتخاب کردی؟
سیاه ما یک دختر خیلی وروجک و باهوش و یه موقع‌های سر به هواس البته و یه جاهایی هم خب گیج میزنه، و ولی در نهایت این سیاه یک سیاه باهوشه. از همون اولش هم ما می‌بینیم که خب همیشه همه کاراش آمیخته با یه سری سر به هواییاست، ولی وقتی که جلوتر میریم توی نمایشنامه می‌بینیم که نه، یه قابلیت‌هایی داره که اینا لایه به لایه دارن کشف میشن، دیده میشن. یعنی جوری میشه که مرشد ما یک میدونی میده به سیاهمون که سیاه به روایت قصه میرسه. سیاه میرسه به جایی که مرشد عصای خودشو میده به سیاه، میگه حالا تو قصه رو روایت بکن. و ما یه نقال دیگه هم داریم که خب اون مرد هستش توی قصه‌مون. یک چیزایی میبینی که اون داره حسودی میکنه وقتی که مرشد میدون میده به سیاه و سیاه داره ارتقا پیدا میکنه. حالا این تقابل نقال و سیاه هم یه اتفاق جالبه که ما یک سری حسادت ها داریم میبینیم. من نمیخوام برچسب بذارم، ولی اینا نمونه هایی که ما میبینیم.
آیا تو حضور و شخصیت خودت رو در جامعه در قالب سیاه به تصویر درآوردی یا سیاه در واقع نقش آرزوهای توه، کسی که بتونه عصا رو به دست بگیره و رهبری بکنه؟
نمیدونم که میتونم بگم آیا تصویر خودم 100% یا نه، ولی مسلما یک چیزی اینجا شاید بین من و سیاه مشترکه و اون اینه که من شاید چند سال پیش جرأت این که صدای خودم رو مشخصا برسونم به دیگران نداشتم. من از اینکه رهبری کنم چیزی رو واهمه داشتم، ولی کم کم شاید بگم با کارگردانی یاد گرفتم چطور باید صدای خودم رو برسونم به دیگران. قبلا شاید واقعا جرأتش رو نداشتم، خیلی ساده، یعنی هر چقدر که در ظاهر شاید هیچ وقت نشون نمیدادم چون به همیشه یه دختر به نظر فعال و خوشمشرب می اومدم، ولی خب خیلی موقع ها ما چالش هایی داریم که نشونشو نمیدیم و من این چالش رو باهاش دیگه زندگی کردم. عملا یه جوری شد که احساس کردم من غلبه کردم به این چالشی که داشتم، که قدرت نداشتم صدای واقعی خودم بخوام برسونم. ولی الان تمام مدت دارم به خودم فکر میکنم صدای من چیه، حرف من چیه، و خب این خیلی لذت بخشه. و من قدردانی میکنم از تمام آدمهایی که میان کنار من قرار میگیرن و خیلی موقع خیلی نظرهای خوبی میدن که کارو خیلی بهتر میتونه جلو ببره.
هیچ وقت به این فکر کردی که بتونی این نمایش رو در ایران اجرا کنی؟
100%. خیلی دلم میخواد بتونم این کار رو ببرم جشنواره فجر. اولا که احتمالا جامعه ایرانی به خاطر اینکه نمایش سنتی یک جورایی داره به ورطه نابودی کشیده میشه متاسفانه، و ایرانی ها اگر ببینن که یک سری غربی دارن این کار رو انجام میدن، خب من مطمئنم روی این قضیه خیلی مثبت هستم. و اینکه خب یک زن موبور چکی بیاد سیاه رو اجرا بکنه، فکر میکنم بازم اونم جذاب باشه. فکر میکنم که حتما برای زنان ایرانی خیلی باید جذاب باشه، برای اینکه خیلی رایج نیستش که یک زن نقش سیاه رو بازی بکنه توی کارهای سنتی ایران. و اینکه حالا یک زن غربی چجوری با این نقش سیاه دست و پنجه نرم میکنه، من فکر میکنم برای زن ایرانی باید مورد جالبی باشه برای تماشا کردن.
با سپاس از آزاده محمدی، بازیگر و کارگردان ایرانی ساکن پراگ. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.